آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل دعوت پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نپذیرفت. به دنبال افشای خبر دریافت کمک غیرقانونی هزینه مسکن، مسئول بودجه در دولت بریتانیا از سمت خود استعفا داد. دفتر فائزه هاشمی رفسنجانی مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 9 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 30 ماه می سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. اسرائیل روز شنبه دعوت امضا کنندگان بیانیه پایانی اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای پیوستن به این پیمان را رد کرد. تل‌آویو همچنین درخواست گشوده شدن تأسیسات هسته‌ایش به روی بازرسان سازمان ملل را نپذیرفت. دولت اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که چون این کشور امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، هیچ تعهدی به اجرای تصمیم‌های اجلاس بازنگری ندارد. در بیانیه پایانی اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که به امضای 189 کشور از جمله آمریکا رسید، از اسرائیل خواسته شده بود با پیوستن به این پیمان در اجلاس خلع سلاح خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی در سال 2012 شرکت کند. دیوید لوز، معاون وزیر دارایی و مسئول بودجه در دولت ائتلافی بریتانیا، پس از اذعان به دریافت غیرقانونی کمک هزینه مسکن از پارلمان آن کشور، از سمت خود استعفا داد. آقای لوز روز شنبه پس از پوزش‌خواهی عمومی استعفای خود را اعلام کرد و اظهار داشت که مبلغ دریافتی را فوراً پس خواهد داد. روزنامه دیلی تلگراف روز جمعه خبر داده بود که آقای لوز در طول 3 سال که در منزل معشوقه خود ساکن بوده، مبلغ 40,000 پوند معادل 60 میلیون تومان از پول مالیات شهروندان بریتانیایی را به عنوان کمک هزینه مسکن دریافت کرده است. افراد ناشناس بامداد شنبه به دفتر فائزه هاشمی رفسنجانی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت در فدراسیون اسلامی ورزش بانوان حمله کردند. در اطلاعیه‌ای که توسط روابط عمومی این نماینده پیشین مجلس صادر شده آمده است، عده‌ای با داشتن زمان کافی و با خیال راحت با باز کردن و بعضاً شکستن قفل‌ها به قصد ایجاد وحشت اقدام به تخریب اموال این دفتر نمودند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، حمله کنندگان تنها دست به تخریب وسایل دفتر زدند و پس از به هم ریختن لوازم محل را ترک کردند. مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفت برخوردهای سیاسی امنیتی به آسیب‌های اجتماعی سبب رشد چشمگیر این آسیب‌ها شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن موسوی در همایش ملی آسیب‌های پنهان در سنندج گفت رقم معتادان در ایران بسیار بالاتر از 2 میلیون نفر است، اما 16 سال است که همین رقم پیوسته تکرار می‌شود. او شمار مبتلایان به ویروس ایدز را که تاکنون شناسایی شده اند 21,000 نفر اعلام کرد که 13.5% آنها بر اثر رابطه جنسی غیر ایمن به این ویروس مبتلا شدند. همچنین به گفته او طلاق در ایران در سال گذشته 17% رشد داشته است. مجید توکلی، فعال دانشجوی زندانی، روز شنبه در تماس تلفنی با افراد خانواده‌اش از بازگشت به بند عمومی زندان اوین و شکستن اعتصاب قضای خود خبر داد. آقای توکلی پیش از این در اعتراض به انتقال خود به بند انفرادی زندان اوین اقدام به اعتصاب قضای خوش کرده بود. علی توکلی، برادر این فعال دانشجویی، در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد. قربانیان حمله تروریستی روز جمعه به 2 مسجد فرقه احمدی در لاهور پاکستان بدون مراسم رسمی به خاک سپرده شدند. دولت پاکستان شمار کشته شدگان را تاکنون 82 نفر اعلام کرده است. پلیس پاکستان گروه طالبان آن کشور را مسئول حملات روز جمعه به دو مسجد در شهر لاهور معرفی کرد. این بود خبرهای مجله بامدادی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله بامدادی. واکنش‌ها به بیانیه پایانی کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای. کشور با آزادی و عدالت اداره می‌شود، نه با زندان. تازه‌ترین اظهارات میرحسین موسوی در آستانه سالگرد پیدایش جنبش سبز. نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه‌ای، نامه کمابیش همسان نامه سال پیش رئیس مجلس خبرگان به رهبر جمهوری اسلامی پیشاپیش اعتراضات ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. بیانیه پایانی اجلاس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT که بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل تاکید کرده و در این حال نامی از ایران نبرده، واکنش‌های متفاوتی را در جهان برانگیخته است. ناخرسندی اسرائیل، ناخشنودی آمریکا و استقبال ایران و کشورهای عربی. نیوشا بغراتی.
انتقاد اسرائیل، استقبال تهران، این دو قطب مخالف واکنش ها در پایان اجلاس بازنگری NPT بود. همایش بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، پس از 4 هفته در حالی روز جمعه به کار خود پایان داد که بر لزوم برچیده شدن سلاح هسته‌ای از خاورمیانه تأکید کرد و نام اسرائیل را به عنوان تنها کشوری که در این منطقه سلاح اتمی دارد ذکر کرد. این اجلاس تل‌آویو را به برچیدن زرادخانه اتمی‌اش فراخواند. بیانیه 28 صفحه‌ای که با حمایت 189 کشور از جمله آمریکا منتشر شد، از اسرائیل می‌خواهد که با امضای NPT همه تأسیسات هسته‌ای خود را زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد. مطرح شدن صریح و بی‌پرده نام اسرائیل برای نخستین بار در بیانیه پایانی اجلاس و درخواست برچیده شدن توان هسته‌ای‌اش موفقیتی برای جنبش عدم تعهد و به ویژه کشورهای عرب و اسلامی محسوب می‌شود. کشورهایی که از 15 سال پیش چون این تلاشی را آغاز کرده بودند. بیانیه پایانی اجلاس مقرر کرده است که بر اساس مفاد منشور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که حدود 40 سال پیش برای نخستین بار تدوین شد، در یک همایش منطقه‌ای در سال 2012 کلید خاورمیانه عاری از سلاح اتمی زده شود. همایشی که پیشاپیش مورد حمایت بانگیمون دبیر کل سازمان ملل قرار گرفته است. هرچند آمریکا همگام با 188 کشور دیگر در نشست اختتامیه اجلاس به بیانیه پایانی رأی داد، اما بلافاصله کاخ سفید اعلام کرد که براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اینکه تنها نام اسرائیل مطرح شده و نامی از برنامه هسته‌ای ایران به میان نیامده مخالف است. جیمز جونز مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز شامگاه جمعه در بیانیه اعلام کرد که آمریکا منزوی کردن اسرائیل را به گفته او تقبیح می‌کند. آقای جونز در این حال تأکید کرد که ایران کشوری است که به گفته او سالیان متمادی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت را پایمال می‌کند و بزرگترین تهدید است. در همین حال به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این کشور تلاش پشت پرده‌ای داشت تا در بیانیه پایانی اجلاس بازنگری NPT نامی از آن برده نشود. از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی که بامداد جمعه در سفری رسمی به فرانسه رفته بود، در تماس تلفنی با مقام‌های ارشد آمریکایی خواهان تلاش واشنگتن برای جلوگیری از مطرح شدن نام تل‌آویو شد. ماه گذشته نشریه امور نظامی و دفاعی جینز در لندن ارزیابی کرد که اسرائیل احتمالاً تا 300 کلاهک هسته‌ای دارد. در سوی دیگر ماجرا، ایران با استقبال از سند نهایی کنفرانس بازنگری معاهده NPT در نیویورک، این بیانیه را گامی به جلو در جهت ایجاد جهانی عاری از تسلیحات اتمی توصیف کرده است. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است تهران خواهان آن است که تا 2 سال دیگر همه تجهیزات و فعالیت‌های اتمی اسرائیل تحت نظارت آژانس قرار گیرد. آقای سلطانیه به نمایندگی از ایران که در مزان اتهام تلاش برای دستیابی به توان هسته‌ای نظامی است، اضافه کرد که جمهوری اسلامی بر این باور است که جهان عاری از تسلیحات اتمی تا سال 2025 به گفته او تحقق خواهد یافت.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت حکومت جمهوری اسلامی را خالی از محتوای اسلامی دانسته و گفته است ما که نمیخواستیم فقط حکومت تشکیل بدهیم و به نام اسلام چهارچوبی تعریف کنیم، ولی از آرمانها و آرزوهایی که برآمده از مکتب و اعتقادات ما بود هیچ نشانی نداشته باشد. به نوشته سایت کلمه، آقای موسوی در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی، زندانیان قبل از انقلاب بهمن 57 گفت اگر قرار باشد که نظام با پر کردن زندانها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان، هنرمندان و سینماگران و روزنامه‌نگاران باقی بماند، آیا میتوان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟ و یفسود بدون این که بخواهیم برخی اشکالات را نادیده بگیریم، اما اگر در چارچوب‌های کلی حفظ میشد، ایران به سمت خوبی حرکت میکرد. بهروز کارونی.
میرحسین موسوی با اشاره به آنچه انحراف تدریجی در آرمانهای جمهوری اسلامی ایران و بیراه رفتن آن نامید، افزود امروز نمیتوانیم جواب نسل جوان را بدهیم و حتی هنگامی که برایشان توضیح دهیم که اول انقلاب چه اهدافی مطرح بود و بعد از انقلاب چه تغییراتی در کشور رخ داد، باز هم نمیتوانیم قانعشان کنیم. آقای موسوی با هشدار نسبت به ادامه روند موجود در ایران گفت نظام در حال حرکت به سمت تک‌صدایی است، به طوری که هیچ اندیشه دیگری را تحمل نمی کند. از نظر وی تک‌صدایی منجر به استبداد و دیکتاتوری می شود و هیچ کس نیست که نداند اضافه بر استبداد و دیکتاتوری، تک‌صدایی مهمترین عامل بازدارنده توسعه است. این رهبر مخالف دولت در ادامه در خصوص نسبت جنبش سبز و آرمان‌های انقلاب بهمن 57 گفت جنبش سبز برای آزادی و عدالت است. عدالت برای مردمی که انقلاب کردند و کشور با همه تنوع قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف مال آنهاست و عدالت در وجوه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جزی از حقوق آنهاست و نیز آزادی که از آرمان‌های ما بود و اگر نباشد حقوق مردم پایمال می‌شود. او اضافه کرد زمانی آرزوی ما بود که زندانها خالی باشد و جشن بستن زندان اوین را بگیریم، اما حالا آنجا ساختمان سازی می کنیم که حجره‌های بیشتری داشته باشیم برای حبس بیشتر. آقای موسوی طلب آزادی و عدالت در چنین فضایی را یک مطالبه جدی نامید و گفت جنبش سبز یک جریان ادامه دار است که نه با بستن و گرفتن و تهدید و زندانی کردن و نه با کشتن متوقف نخواهد شد، چرا که مطالبات برآمده از نیازهای واقعی و انسانی ملت است. میرحسین موسوی جنبش سبز را جنبش چهار فصل توصیف کرد که تجدید حیات می کند و در شکل‌های مختلف ظاهر می شود و افزود اینطور نیست که این جنبش برای یک مقطع کوچک باشد و یا ارتباطی به شخص خاص داشته باشد، بلکه برآمده از نیازهای ملت و در موازات مبارزات طولانی ملت برای نیل به آزادی و عدالت است. او شعارها و اهداف جنبش سبز را ساده و روشن دانست و گفت جنبش سبز هدف پیچیده‌ای ندارد. ما فساد و دروغ را نمی‌خواهیم. می‌خواهیم مردم احترام داشته باشند، قوه قضاییه درستی داشته باشیم که ظلم نکند. این گونه نباشد که از کسی اعتراف بگیرند و بر اساس آن وی را اعدام کنند یا او را بزنند و یا زندانی را آزاد کنند و بعد از دو سه هفته با او تماس بگیرند و بگویند مصاحبه کن یا به زندان بازگرد. وی از نظام جمهوری اسلامی که نتوانسته است با حمله به خوابگاه دانشجویی به عنوان یک مورد برخورد شجاعانه کند و برای مردم شرح دهد که واقعا در بازداشتگاه کهریزک چه اتفاقی افتاده است و یا با آنهایی که در انتخابات سال گذشته تقلب کرده اند برخورد کند، انتقاد کرد. آقای موسوی برای چندمین بار بر گسترش آگاهی به عنوان بزرگترین ابزار جنبش سبز تاکید کرد و آن را پاشنه ی آشیل یا چشم اسفندیار حکومت دانست. وی گفت هر کس در هر جا احساس مسئولیت می‌کند باید در حد خود در گسترش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی تلاش کند، حتی با گفتن یک نکته در جمع کوچک. میرحسین موسوی در مورد کانون‌های گسترش آگاهی به محیط خانواده، جمع دوستان و اقوام اشاره کرد که به گفته او باید در میان اقشار و استان‌های مختلف آگاهی را گسترش دهند. وی همچنین گفت بگیر و ببندها مسئله را حل نمی‌کند و در این خصوص به بی‌نتیجه بودن بازداشت‌ها در دوره حکومت پهلوی اشاره کرد. آقای موسوی گفت برخی گمان می‌کنند با ایجاد فضای رعب و وحشت می‌توان امور را اداره کرد، در حالی که کشور با آزادی و عدالت اداره می‌شود، نه با زندان اوین.
به روز کانونی از رادیو فردا مروری داشت بر تازه‌ترین اظهارات میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در آستانه سالگرد پیدایش جنبش سبز. چشم اسفندیار آنها آگاهی است. همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما این با تازه ترین گزارش ها که گزارش بعدی مجله بامدادی اختصاص دارد به نامه هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی. روز شنبه دفتر فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، با صدور اطلاعی خبر حمله عوامل ناشناس به آن دفتر را تایید کرد و آن را حمله نه از سوی سارق یا سارقان، بلکه برای ایجاد وحشت و انجام آزار و اذیت عنوان کرد. در همین زمینه علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، از او می‌پرسد این گونه حملات چه پیام‌هایی را همراه دارد. رضا فانی یزدی:
خب خود خانم فائزه هاشمی ایشون یکی از محبوب‌ترین چهره‌های زن بودند در انتخابات دوره ششم و بیشترین آرا را آوردن، کاندید اول تهران بود و خود ایشون شخصیت شجاعی هست که به این دلایل بسیار شجاعت شخصیتش و کارهایی رو که خودش کرده حتی مورد توجه نیروهای نظامی امنیتی هست و نیروهای افراطی که همیشه خواهان حذف ایشون بودند. ولی خب به هر حال هر حمله‌ای به خانم فائزه هاشمی و هر گونه حمله به آقای مهدی هاشمی، انعکاسش در فضای سیاسی ایران حمله به خود آیت الله هاشمی رفسنجانی هست و بیشتر چه در داخل و چه در خارج کشور تفسیر میشه به مقدمات حمله به خود ایشون و حذف کامل ایشون.
آقای فانی یزدی، نامه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی سال گذشته و پس از پخش مناظره‌های انتخاباتی آقای احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بودند، روز شنبه بر روی پایگاه اینترنتی دفتر ایشون قرار گرفت و واکنش‌هایی را از سوی طرفداران رهبر جمهوری اسلامی در پیداش که این نامه را اهانت‌آمیز می‌خواندند. انتشار این نامه در این شرایط به چه معناست؟
چند روز بیشتر به سالگرد انتخابات باقی نمونده. اهمیت درج این نامه در این شرایط نشون دهنده اون هستش که آقای هاشمی همچنان در موقعیت مقابل رهبری ایستاده و این رو ظاهرا داره به اصطلاح به صراحت بیان میکنه به جامعه که حاضر نیست شرایط موجود رو بپذیره، حاضر نیست کرنش بکنه و همچنان در موقعیت تقابل با این حرکت نظامی امنیتی که به طور ویژه هدف اصلیش رو هم حذف ایشون از تمام ارکان حکومت و نظام قرار گرفته متوجه اون هست.
آقای فانی یزدی، کسی که در سالهای گذشته برادر رهبر خوانده میشد به نظر شما قراره که به کلی حذف بشه؟
به نظر میرسه این عقد برادری دیگه موضوعیتش رو از دست داده. دورانی بود که آقای هاشمی و خامنه‌ای سوگلی‌های نظام جمهوری اسلامی بودن و نزدیکترین شخصیت‌ها به رهبر انقلاب آقای خمینی بودن، ولی پس از سالها که آقای خامنه‌ای در مسند رهبری تکیه کردن و با توجه به افرادی که دور و بر ایشون رو گرفتن و به ویژه در 7-8 سال گذشته، این مناسبات به قدری تیره شده که امروز حتی آقای هاشمی موقعیت امامت نماز جمعه‌شو کاملا از دست داده. تمام تصویرهایی که در جامعه از آقای هاشمی نشون داده میشه به بیرون به این معنا میشه تفسیر بشه که ایشون رو در مقابل رهبری قرارش دادن و خود آقای هاشمی هم ظاهرا گرچه گاه در مصاحبه ها و صحبت هاشون همچنان از مناسبات مودت آمیز با رهبری صحبت میکنن، ولی حاضر نیستن که حمایت رهبری رو در سالهای اخیر به ویژه در این کودتای انتخاباتی بپذیرن و همچنان کرنش بکنن به دستور ایشون.
رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، دیدگاه خود را درباره نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا بازگو می‌کرد. مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی که از هفته پیش در اعتراض به انتقال مجددش به سلول انفرادی اعتصاب قضا کرده و به بهداری زندان اوین منتقل شده بود، سرانجام به بند عمومی انتقال یافت. علی، برادر مجید توکلی، ضمن تایید این خبر درباره آخرین وضعیت برادرش به بهروز کارونی از رادیو فردا توضیح می‌دهد.
خوشبختانه مجید بنده اون منتقل شدم. تقریبا 2 ساعت پیش خودشون هم تماس گرفتن خونه، البته خیلی قادر نبودن صحبت کنن، فقط با مادرم چند کلمه صحبت کردن که مادر من اومدن بند عمومی، حالا بعدن تماس میگیرم، الان خیلی نمیتونم صحبت کنم.
نگفتش که تحت چه شرایطی منتقل شده از بند انفرادی به بند عمومی؟
نه متاسفانه، چون میگم خیلی شرایط صحبت کردن نداشتن. البته وکیلشون آقای علیزاده رفته بودن دادگاه و با دادستانی صحبت کرده بودن، ظاهرا دیروز مجید به بهداری اعزام شده بوده و از بهداری به عمومی برگشته.
فکر میکنید که دلیل انتقال آقای توکلی برادرتون به بند عمومی چه میتونه باشه؟
من میتونم با قاطعیت بگم و 100% حمایتایی بود که تو این چند روز مردم و هموطنان عزیزی که سرتاسر دنیا و رسانه‌ها از مجید کردن، شاید یکی از دلایل واقعا برگشتن مجید بند عمومی بود که همینجا هم از همه‌شون تشکر میکنم، چون واقعا تو این چند روز مادر مجید و مجید رو تنها نذاشتن و نذاشتن که خدای نکرده اتفاقی بیفته.
در شرایط فعلی خواسته شما و دیگر اعضای خانواده مجید توکلی چی هستش با توجه به اینکه او از بند انفرادی به بند عمومی زندان منتقل شده؟
ما امیدواریم دسته قضایی همینجور که الان حسنیتش نشون داد و نشون داد که اگر واقعا بخواد میتونه واقعا در راه قانون و قوانین خودشون کاری انجام بده، امیدواریم طبق قانون خودشون مرخصی به مجید بدن که حتی برای ایام نوروز هم اجازه تماس بهشون ندادن و امیدواریم مجید با یه مرخصی اومدن لاغر به شرایط لاغر مناسبتری برگرده، حداقل در کنار مادر بیمارش باشه، بتونه لاغر هم خودشو بازسازی کنه هم مادرش که بیمار بود و این چند روز اتصاب ادراکر در شرایط بهتری قرار بگیره. امیدواریم حداقل ده روز مرخصی بهشون بده.
با توجه به اینکه در گذشته همزمان با اعتصاب قضایی آقای توکلی اعلام شد که او در بند عمومی هم که بود از بیماری در ناحیه ریه رنج می‌برد، فکر می‌کنید که آیا امکان داره که برخلاف گذشته او تحت مراقبت‌های پزشکی قرار بگیره؟
100% من همین الانش هم حالا چون میگم با وکیلشون صحبت می‌کردم، ایشون تحت نظر پزشک بودن، تو بهداری مستقیما زیر نظر پزشک بودن، الان هم قطعا با اومدن بند عمومی بازم زیر نظر پزشک خواهند بود، چون معمولا حالا من چون اطلاع دارم، حالا قبلا مجلسم بهم گفته بود، معمولا اعتصاب غذایی که می‌کنن زندانیا معمولا تا چند روز حتی قادر نیستن غذا رو براتی بخورن، نهایتا فقط مایعات. حالا مجید با توجه به بیماریش و اعتصاب غذایی خوشی که داشته، فکر کنم تا حداقل 1-2 روز باید سرم بهشون وصل باشه و قادر نیستن براتی غذا بخورن، شاید در اندازه خوردن مایعات یا نهایتا یه سوپی، و داروهاشون هم باید مصرف کنن. فکر کنم با این شرایط حتما باید تحت نظر پزشک باشن. بازم
علی توکلی برادر مجید توکلی از رهبران زندانی جنبش دانشجویی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا. در فرهنگ سرای پویا در پاریس به مناسبت آزادی جعفر پناهی مراسمی برگزار شد که طی آن دوستان و علاقمندان او توانستند با وی گفتگو کنند. محمد رضا شاهید.
فهرست نام میهمانان سیاسی و فرهنگی فرانسوی و ایرانی طولانی است. عباس بختیاری مدیر فرهنگسرا که در جشنواره کن حضور داشت و در کنار آقای فدریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه نامه جعفر پناهی را قرائت کردند، مبتکر این جشن است.
یک ماشینی با شتاب عجیبی در حالی که چند فرمان و چند راننده داره میره و تمام آدمهایی که جلوش هستن رو له میکنه. به باور من پناهی یکی از اوناییست که جان سالم به در برد و اینو باید مدیون همبستگی و یک پارچگی همه هنرمندانی دونست که در جهان دست به دست همدیگه دادن تا تونستن جعفر پناهی را از زیر این چرخ‌دنده هایی که داشت زیرش جان میباخت نجاتش بدن. امشب یک اتفاق فرخنده است. همه آرتیستای فرانسوی، تعدادی از کسانی که در هیئت جوری کن بودن، کارگردانان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دوستان ایرانی که حامی جعفر بودن و کمک کردند در راستای آزادی جعفر، امشب در کنار هم یک جشن همراه با موسیقی رو اجرا می‌کنیم، پشت سر می‌ذاریم که امیدواریم از این جشنا، از این شادی ها ما هر شب داشته باشیم و هر روز شاهد آزادی یک انسان دربند باشیم.
در جمع میهمانان آقای سرژ توبیانا مدیر سینماتک فرانسه نیز حضور دارد.
ما پرزنس سی پاس که شو تری هورو که جعفر پناهی سوا لیبره، دونک والا اون ای ونی بوار ان ور فتی سا لیبراسیون پاس که
بسیار خوشحالم که جعفر پناهی آزاد شده و به همین دلیل اینجا هستم. وقتی کسی را زندانی می کنند، خصوصا وقتی یک هنرمند باشد، نمی فهمم که چگونه مثلا یک فیلمساز خطر و یا کاری را می تواند علیه کشورش داشته باشد. فیلمساز رویا و تربیت جامعه را ممکن می سازد. ما در کن به تلاش حداکثری دست زدیم. آیا روز 13 ژوئن روز سینمای ایران در سینماتک جعفر پناهی را خواهیم دید؟
کوستا گاوراس که پرزیدنت دا سینماتک لوی ا اکری این لتر لندی دی کون ا اپریس سا لیبراسیون پور لانویته افیسیلمان.
کوستا گاوراس به محض آن که از آزادی جعفر پناهی با خبر شد نامه‌ای برایش نوشت. در انتظار پناهی هستیم به شرط آن که بتواند گذرنامه‌اش را دریافت کند. در اواخر شب همگی دور یک تلفن دستی حلقه زدند تا صدای جعفر پناهی را بشنوند.
سینماگران چه ایرانی چه خارجی یک حرکتی رو شکل داد، یک جدا از مسائل سیاسی به یک شکل سنتی هم حتی رسید و نشون داد که این حمایت سنتی داره از یک سینما، از یک هنر داره دفاع میکنه.
شادی و غم هزار را برنار هنری لوی، فیلسوف و نویسنده، به جعفر پناهی منتقل کرد.
Et c'est nous qui vous remercions de l'exemple de courage.
ما از شما سپاسگزاریم که شجاعت و متانت خودتان را به جهانیان نشان دادید و برای من و همکاران و همفکرانم افتخار و غروری بود که سه پیام شما را اینجا منتشر کردیم. ما از شما سپاسگزاریم. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهی.
و ما در بسکتبال قهرمانی باشگاه آسیا مهرام به فینال رسید. تازه ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا تیم مهرام نماینده ایران فینالیست شد. تیم مهرام در بازی نیمه نهایی دیشب در دوحه مرکز قطر با نتیجه 71-64 بر تیم بسکتبال ریاضی لبنان پیروز و راهی فینال مسابقات گشت. حریف مهرام در بازی فینال امشب تیم الریان قطر است. تیم مهرام سال پیش قهرمان باشگاه‌های آسیا شده است و امشب از این عنوان دفاع می‌کند. تیم‌های پینگ پنگ مردان و زنان ایران در مسابقات جهانی مسکو به کار خود پایان دادند. تیم مردان ایران در آخرین بازی مقابل تیم پینگ پنگ آرژانتین 3-1 پیروز شد و در مکان 35 قرار گرفت. اما در بخش زنان تیم ایران پس از شکست 1-3 در آخرین پیکار در برابر پرو در ردیف 61 ایستاد. در مسابقات جهانی پینگ پنگ در مسکو 130 کشور در دو بخش زنان و مردان شرکت داشتند. با نزدیک شدن تاریخ آغاز مسابقات جام جهانی 2010، دیدارهای دوستانه تدارکاتی تیم‌ها شتاب بیشتری به خود گرفته است. دیشب در اتریش که اردوگاه برخی از تیم‌ها در این کشور برپا شده است، چند مسابقه برگزار شد. از جمله زلاند نو با 1 بر صربستان پیروز شد و کامرون و اسلوواکی 1-1 مساوی شدند. اسلوواکی با زلاند نو، پاراگوئه و ایتالیا هم گروه است. کامرون با ژاپن، دانمارک و هلند بازی خواهد داشت. صربستان هم در جام جهانی با استرالیا، غانا و آلمان در 1 قرار دارد. آلمان دیشب با 3 در مجارستان به پیروزی رسید. گل سوم آلمان را کاکائو، بازیکن برزیلی تبار تیم ملی آلمان، درون دروازه مجارستان قرار داد.
کاکائو، کاکائو، کیرای فرسوت زو فرکورتن. یس! 3-0.
تیم ملی فوتبال آلمان آخرین بازی خود را پیش از پرواز با آفریقای جنوبی روز پنجشنبه در فرانکفورت مقابل تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین برگزار می‌کند. تیم ملی فوتبال آرژانتین جزو نخستین تیم‌هایی است که وارد آفریقای جنوبی شده است. آرژانتین با رهبری مارادونا 13 روز دیگر نخستین بازی خود را در مقابل نیجریه برگزار خواهد کرد. پس از آن آرژانتین با کره جنوبی و یونان روبرو می‌شود. و مسابقات بسکتبال ایالات متحده آمریکا قهرمان منطقه شرق خود را شناخت. سلتیک باستون با پیروزی 4-2 در مجموع 6 مسابقه در برابر اورلاندو فلوریدا برای دومین بار ظرف 3 سال اخیر این عنوان را کسب کرد. با باستون اینک باید فینال بسکتبال سراسری ایالات متحده را مقابل یکی از دو تیم لیکرز لس آنجلس یا فینیکس از آریزونا برگزار کند. وضعیت بین این دو تیم در فینال منطقه غرب فعلا 3-2 به سود لیکرز است و مسابقه ششم امروز در فینیکس برگزار می شود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش می شنیدیم. نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی همراهتانیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یادته شب تو کوچه با تنه خیز زیر بارون یادته چه با دل خونه سر قرارمون میومدی ولی با اون همه سر بوسه یه پنون یادته با میشد پنجره هامون رو به هم وقت سهر خودت پای دستیم صبح خروزمون یادته یادته گاهی وقت تو غلط میکردیم واسه بد قولی من میشدی زود مثل بچه ها پشیمون یادته آبتنیمون توی حوزه زنگی فوار داد وسط گرمای زهرای تابستون یادته
ولی با اون
نسیمه صبح خروز خون یادته
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
از رادیو فردا.
آثار 17 هنرمند مطرح ایرانی اکتبر امسال در حراجی بونامز نیویورک به فروش گذاشته می شود. در این حراجی 20 اثر هنری ایرانی عرضه خواهد شد که بین 2 تا 80 هزار دلار قیمت گذاری شدند. بیشترین برآورد برای آثار این هنرمندان مربوط به تابلویی از فرهاد مشیری است که در سال 2005 کشیده شده و مشیری در ساخت آن از ورقه‌های طلایی استفاده کرده است. عکسی از عباس کیارستمی و مجسمه هیچ از پرویز تناولی از دیگر آثار مطرح ایرانی در این حراجی هستند. فرح اصولی، رویا اخوان و صادق تبریزی از دیگر هنرمندانی هستند که آثارشان در این حراجی عرضه خواهد شد. علاوه بر آثار ایرانی، کارهایی از هنرمندان مطرح فرانسوی، آمریکایی، انگلیسی و ایتالیایی نیز در این حراجی به فروش می‌رسد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی گل من، گوهر من، گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی اگر اینجا بودی، خانه خاموش نبود، آینه حوصله داشت، گل فراموش نبود، وزن قلبم سنگین، قربت آهنگ نبود، ساعت دیواری خسته از زنگ نبود، گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی، کاش اینجا
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
We'll be right back. نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم بیا نمیتونم نمیتونم نگرانم که نگاه لرزیده باشه اشتباهی دل تو بخشیده باشه یادت رفته باشه عشقت مال من بود یکی مهربون تر از من مال تو باشه نمیتونم دیگه عاشق نباشم بیا نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم بیا نمیتونم نمیتونم نگرانم که نگاه لرزیده باشه اشتباهی دل تو بخشیده باشه یادت رفته باشه عشقت مال من بود یکی مهربون تر از من ما تو باشه نمیدونی سر من بی تو چی اومد خیلی تنهام چجوری دلت اومد نگرانم که نگاه لرزیده باشه اشتباهی دل تو بخشیده باشه یادت رفته باشه عشقت مال من بود یکی مهربون تر از من با تو باشه نمیتونم دیگه عاشق نباشم بیا نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم بیا نمیتونم نمیتونم
تازه های جهان دانش
رشد و تکامل ماهیچه ها و استخوان ها با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند. این رابطه توسط مواد پیام دهنده صورت می گیرد که می توانند حتی باعث انتقال بیماری از استخوان به ماهیچه یا برعکس باشند. یعنی استخوان ها می توانند مانند غدد هورمونی عمل کرده و باعث تغییرات شیمیایی در بدن شوند. طبق پژوهش‌های دانشمندان آمریکایی، تغییرات ژنتیک استخوان‌ها می‌تواند تأثیر خود را به ماهیچه‌ها انتقال دهد. این کشف به خصوص برای درمان بیماری‌های مانند پوکی استخوان اهمیت دارد که در ابتدا استخوان‌ها استحکام خود را از دست می‌دهند و شکننده می‌شوند و بعد به تدریج حجم ماهیچه‌ها نیز کاهش می‌یابد.
گل من توی توی ترانه من توی ماه شبم نور آشیانه من توی که میشناسی شور عاشقانه من بذار تا دستاتو توی دستام بگیرم میبینی که توی غربت شبها مسیرم نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم این شبای سرد دردم هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم توی فصل خزونم به
مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشکنه، دلم بی‌طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی دل به عشق تو اسیره، اسیره دوستم داری نذار قلبم بشکنه، دلم بی طاقته روی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی دل به عشق تو اسیره، اسیره
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
یکم آروم بگیر شاید بتونیم عشق و بشناسیم. ببین تو فصل بیمهری من و تو غرق احساسی. یکم آروم بگیر دنیا همش کابوس و وحشت نیست. بیا باور کنیم عشق و واسه تنبیه فرصت نیست. Yeah.